أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل پنجم از فصول کتاب بیع راجع به احکام خیار بود. تا کنون 5 مسئله از مسائل فصل پنجم گذشت. مسئله اول این بود که خیار حق است، نه حکم. دوم این بود که مستحق این حق یعنی ذوالخیار مورد حق است، نه مقبب حق، لذا این حق قابل انتقال است. مسئله سوم این بود که چون این حق قابل انتقال است به ورثه میرسد، وارث اگر یک نفر بودن حکمش مشخص است، چند نفر بودن حکمش مشخص است. مسئله چهارم این بود که اگر این خیار را برای غیر قرار بده، جعل الخیار للاجنبی حکمش چیه. مسئله پنجم این است که این بود که فعل مثل قول میتواند مصداق انشاء باشد، و چون ابرام و امضای عقد با قول انجام میشه، فسخ هم با قول انجام میشه، از این جهت مشکلی نیست. و همون طوری که ابرام عقد با فعل حاصل میشه، فسخ عقد هم با فعل حاصل میشه. این در مسئله پنجم. اما الان مسئله ششم که رسیدیم، سر تکرارش این است که متاسفانه تعطیلات زیاده و شما بزرگواران حتما برای تعطیلیتون یه برنامه دارید، یا یه مباحثه قوی دارید، یا یه تدریس قوی دارید، یا تألیف قوی دارید. اگر همین جور انسان عمر صرف بکند واقعا مقبول است. قبلا همین طور بود، برای روزهای تعطیلی یه بحثی بود، برای روزهای تحصیلی هم یه بحثی بود، و هرگز اینجور نبود که روزهای تعطیلی رها بشه. یعنی یا یه تدریسی برای شاگردانتون داشته باشید، یا یه تألیفی برای خودتون داشته باشید، یا بحث قوی با هم بحث داشته باشید، تعطیلات با اینا بگذره. به هر تقدیر مسئله پنجم گذشت. اما مسئله ششم ارزیابی و تحلیل این مسئله است که چگونه فصل با فعل حاصل می شود. درست است که فعل مثل قول سبب انشاء و آلت انشاست، همونطوری که فعل مثل قول سبب گزارش و خبر هست، همونطور فعل مثل قول آلت انشاء و ابزار انشا هم هست. این قیام و قعودی که در مجلس ها انجام میشه، انشاء است که موافق است که مخالف، و با قیامشون یا با قعودشون این امر را انشاء میکنن. اگر در غیر موقع رأی گیری باشه، اون نشستن دلیل بر هیچی نیست، نه موافقت نه مخالفت، چه اینکه اون ایستادن هم دلیل بر هیچ چیزی نیست. ولی در موقع رأی گیری یک نماینده محترم که می ایستد یعنی موافقم، یک نماینده محترم که می نشیند یعنی مخالفم. این موافقت و مخالفت رو با فعل انشاء میکنن. خب در مسئله ششم باید امام روشن بشه که فسق با فعل حاصل می شود یا فسق با چیز دیگر حاصل می شود و فعل کاشفی از فسق است. محور اصلی بحثم دو چیزه. یکی تصرف در منقول ان هست، همونطوری که تصرف در منقول الیه ابرام و امضای عقد است، تصرف در منقول ان هم فسق عقد است. یعنی فرشی را که خرید اگر رشد بشیند و استفاده کند و نماز بخوند، معلوم می شود که ما امام را امضا کرده. فرشی را که به دیگری فروخت برود در او تصرف بکند که این تصرف در منقول ان هست، معلوم شد معامله را فسق کرده. خب و این یه عنصر که باید تصرف در منقول ان معیار است. دوم اینه که تصرف تملکی، نه تصرف صرف تصرف. تصرف به معنای تملک، این در اسلام به دو چیز تکیه دارد، یکی به رضایت، یکی به تجارت. اما تصرف تملکی، اگر تصرف تملکی نباشد، صرف تی به نفس کافی است. یعنی کسی بخواد در مال مردم تصرف کند، در خانه مردم، رو فرش مردم بشینه، نماز بخونه، انشاء نمیخواد، یک، ابراز هم نمیخواد، دو، صرف تی به نفس درونی است کافی سه. چون لا یحل مال امرئ مسلم الا بتی به نفسه. لذا اذن فهوا در این موارد کافی است. میداند که در حجره رفیق این وارد بشه نماز بخونه، راضی است. همون که اذن فهوا داشته باشه کافی است، زیرا معیار جواز تی به نفس است. ولی در تملک مال مردم هم تی به نفس لازم است، هم تجارت. که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. تجارت هم نقل و انتقال است و انشاء میخواد. پس اگر کسی تجارت داشته باشه و رضایت نداشته باشه، با اجبار او رو انجام باید بکنن، این یک رکن معامله با مفقود است. رضایت داشته باشه ولی انشاء نکنه، این تصرف حلال است ولی تملک پیدا نمیشه. پس یه تصرف مالکانه است، یعنی میخوام مال مردم رو مالک بشه. زیرا اگر فرشی را فرش فروش به مشتری فروخت، این فرش ملک تلق مشتری است. این اگر بخواهد در او تصرف مالکانه بکند، یعنی تملک بکند، این با تجارت انتراز باشد دیگر. خب کی تجارت انتراز است؟ یا باید این رو از او بخرد، یا نه اون معامله قبلی رو فسخ کند. فعل یعنی تصرف در منقول علیه چقدر قدرت دارد که مال مردم رو مال خود این شخص بکند و مال این شخص رو منتقل بکند به مال مردم. این چقدر فسخ دارد؟ خودش سبب فسخ است. یعنی هیچ عاملی برای فسق نیست الا این تصرف فعل. یا فسق به چیز دیگری حاصل شده است و این فعل کاشف از آن است. اگر گفتیم خود این فسق به نفسه تصرف فسق است، سبب فسق است، باید برهان قابا کنیم. اگر بگوییم کاشف از فسق است، اون مکشوف را باید تبیین کنیم. اون مکشوف که فسق به وسیله او حاصل شده به این فعل یا این تصرف در منقول عن کاشف از اوست، این چیه؟ آیا اون کراهت باطنی است مطلقا، یا کراهتی که مبرز به فعل متصل باشد او فسق است، یا کراهتی که منکشف میشه به فعل منفصل او فسق است، یا نه یه انشای قلبی و باطنی صورت گرفته و این فسق کاشف از اون انشا است نه کراهت. کراهت یه وصف نفسانی است، فعل نیست. انشا فعل است، ایجاد است. خب پس این که گفته می شود فسق تصرف در منقول عن فسق است، باید بیان بشود که خود این فسق به ما انه فسقون سبب است برای این تصرف. به ما انه تصرفون سبب انفساق معامله است، یا نه کاشف از فسق است. بل ایجاد میکند دیگر. مبرز ما برای اینکه آیا این شخص انشاء کرده است یا نه مبرز میطلبیم. اگر علم داشته باشیم یا این قبلا گفته من در فرون ساعت انشاء میکنم، ایجاد میکنم، مثل این که دفعتا تصمیم میگرد، قبلا تصمیم نگرفت الان تصمیم میگرد، بعدی تصمیم میگرد انشاء میکند دیگر، یعنی این فعل رو ایجاد میکنه. موقعی که میخواد نماز بخونه، نماز نیت میکنه، نیت رو انشاء میکنه، ایجاد میکنه دیگر. قصد، نیت، عزم، اینا جزء امور قلبی است که انشاء میشود. این تصمیم گرفته انشاء کرده که معامله رو به هم بزنه، همین الان به هم بزنه، منتها اون فعل مبرز هست برای اینکه دیگری که از درون او با خبر نیست. خب مثل کراهت، کراهت هم یه شخص حالا ناراضی است، بیمیل شده، این یه وصف نفسانی است که این شخص خودش دارد و آگاه نیست. خب اون طرف از اون طرف مقابل از کجا بفهمد که این کراهت پیدا کرده؟ این کراهتی که به فعل متصل علی وجه یا به فعل منفصل علی وجه آخر بارز شده و روشن شده، اون کراهت مکشوفه فسخ است و این کاشف از اوست، این به منزله خبر از اوست. خب بالاخره یکی از این راه ها باید باشد دیگر. یکی از محتملات آن است که فسخ یعنی این تصرف در منقول عن خود همین این کاشف باشد از انشاء، یا خود همین این انشاء بکند انفساخ معامله را در قبل، مثل اینکه در مسئله اجازه گفته شد که اجازه یا کاشف است یا ناقل. اگر اجازه ناقل بود این عقد سرگردان همکنون صاحب پیدا میکند، چون مستحضرید که اوفو بالعقود به دو تا موجب کلیه منحل میشود، یعنی هر شخصی یک، هر عقدی که به او مرتبط است وفا کند دو، وگرنه معنی اوفو بالعقود این نیست که هر عقدی که تو آنم واقع شده شما وفا کنید، که این ناظر به خود عاقد است، هر کسی باید عقد خودش وفا کند. اگر فضول آمد مال این شخص را در غیاب او فضولی معامله کرد، این عاقد نسبت به این معقود علیه سمتی ندارد، این عقد عقد او نیست تا اوفو بالعقود شامل او بشود. عقد مال مالک هم نیست، چون مالک اطلاع ندارد، انشاء نکرده، این عقد سرگردان است. وقتی مالک اجازه داد این عقد سرگردان از تحیر در میاد، میشه عقدهو. وقتی عقدهو عقد مالک شد، بعد اوفو بالعقود شامل حالش میشه، این باید وفا بکنه. این الان نقل معناش روشن است، یعنی از همکنون این عقد در اثر اذن مالک به این مالک استناد پیدا کرد، شده عقد او. اما علل کشف چند تا احتمال هست، یکی از محتملاتش که اون محتملات روشنش قبلا گذشت تو بحث به فضولی، اون محتمل دیگری که با بحث کنونی و مربوط است این است که همکنون این شخص اجازه میدهد از الان ملکیت زمان قبل را انشاء میکند. نه اینه که اون شخص که عقد را ایجاد کرده از فضولی اجازه کاشف باشد، معناش آن است که همون وقت ملکیت حاصل شد، این معنای معروف اجازه است، یعنی اجازه علال کشف یعنی اجازه مالک کاشف است که از همون زمان وقوع عقد ملکیت حاصل شد. اما این احتمال این است که از الان ملکیت زمان قبل را اعتبار می کنیم، نه اینی که قبلا ملکیت حاصل شده است، از الان ملکیت زمان قبل را اعتبار می کنیم. اینجا هم وقتی این شخص تصرف می کند در منقول عن، به منزله آن است که قبلا انشاء فسخ صورت پذیرفت که این تصرف در منقول عن کاشف از اون انشاست. بالاخره با یکی از این وجوه ما ناچاریم رو حل کنیم. چرا؟ برای اینکه ما با یک مشکل جدی عقلی رو هستیم. البته قبلا هم ملاحظه فرمودید این مشکل به دست خود ما اصولی ها به بار آمده. ما اگر در اصول بحث عقل را طرح میکردیم و قطع را به جای عقل نمی نشوندیم، از یه طرفی می گفتیم منابع فقهی ما کتاب است و سنت و عقل، در موقع ارائه آمدیم گفتیم کتاب و سنت و قطع که خیلی فاصله علمی و عمیق هست، جای عقل در اصول متاسفانه خالی است. ما اگر در اصول مسئله عقل رو تبیین می کردیم اینجا مشکل پیش نمی اومد. اینجا بالاخره به زحمت دارن نه تنها این مورد، موارد دیگر هم دارن حل می کنن. و اون این است که ما با یه مشکل جدی عقلی روبرو هستیم. و اون اینه که میگن نه تنها عرف میگن، فقها رضوان الله علیهم هم پذیرفتن که تصرف در منقول عن این فسق است. تصرف در منقول عن معنیش است که فرشی را که به دیگری فروخته، همین فرش را یا با معاتاتی به معاتاتی به دیگری میفروشه یا با بیع قولی به دیگری میگه بیع تو. خب به این صحیح هم است، با یک کار هم فسق حاصل میشه و هم به جدید حاصل میشه. اون محضور عقلی اینه که شما داره مال مردم رو میفروشید، پس اول فسق بکنید، معامله رو منحل بکنید، پس بگیرید اونگاه بفروشید. از طرفی لا بیع الا فی ملکه، از طرفی لا یجوز مال لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، شما در مال مردم دارید تصرف میکنید. از طرفی میگید این بیع صحیح هست. این یعنی چی؟ عرف میگه صحیحه، فقه هم میگه صحیحه. شما مال مردم فروشی رو چونه تصحیح میکنید؟ شما قبلا این معامله رو فسخ بکنید، مال خودتون بکنید بعد بفروشید. فسخ نکرده مال مردم رو دارید میفروشید و صحیح هم هست. اینجا عرف ای رو میپذیره، اما خب اون دقت عقلیش نداره. فقها ها هم میگن چون عرف میپذیره، اونها که بحث های عقلی کمتر کردن میگن چون عرف میپذیره کافی است. اما اونها که در سیر تحلیل عقلی هم میگن به این که چون شارع مقدس این تصرف را امضا کرده است به عنوان فرض، ما کشف میکنیم که آنمای قبل الفسخ، آنمای قبل از تصرف این معامله فسخ شد و این فرش به ملک فرش فروش اول آمد و سمن به ملک مشتری اول برگشت. چون آنمای قبل از تصرف این معامله منحل شد، فرش به ملک مالک اصلی برگشت، پس مالک اصلی در ملک خودش داره تصرف میکند، ملک خودش داره میفروشه. از این تأویلات عقلی تو فقه کم نیست. نمونه دیگرش هم در مسئله وقف بود که گذشت. خب فروش وقف جایز نیست. چرا؟ برای اینکه یکی از شرایط صحت بیع این است که مبیع تلق باشه. عین مرهونه یا عین موقوفه چون تلق نیست، بسته است، خرید و فروشش جایز نیست. خب حالا این فرش مندرس شد یا این خانه مندرس شد و در معرض جز خانه های فرسوده است، باید که حتما این رو فروخت و جایدی خود خرید. خب این که وقف است، وقف به ما انهو وقفان فروخته می شود یا نه وقف حیثیته انه لا یباع ولا یوهب ولا یورث. وقف این است، وقف حیثیتش اینه که خرید و فروش نمیشه، ارث برده نمیشه، هبه نمیشه، بسته است. شما وقف را به ما انه وقفان دارید میفروشی یا نه شارع چجوری امضا فرمود که بیع این عین موقوف در این حال صحیح است؟ می فرمان به این که ما از اذن شارع کشف می کنیم که این عین موقوف آنمای قبل البیع از وقفیت به در میاد، میشه تلق، اونگاه فروشش جایز است. خب این تحلیلات عقلی رو شما از کجا داری؟ اگر اصول مسئله عقل را خوب تبیین نکنند، مبادی او، مقدمات او، منابع او و مبانی او رو ذکر نکند که فقیه نمیتونه همجور بگه عقلا اینجوره. عقل یه حسابی داره، یه کتابی داره. عقل بدون قیاس یا بدون قیاس حرف نمیزنن، یعنی یه صغرا میخواد یه کبرا. اون استقرا باید به قیاس برگرده، اون تمثیلم اگر بخواد حجت باشه به جامع برگرده که قیاس دارد. حرف اول را اساسی را قیاس میزنه. حالا هم که به قیاس زد، به هر کدام از اشکال سگانه دیگر بخواهد استدلال کند الا و لابد باید به شکل اول برگرده. شکل دوم و سوم و چهارم هم به هر وسیله است به شکل اول برمیگرده تا بشه بیان. وقتی بیان شد، مطالبی را در سایه بیان مبین میکنه. خب این گونه از موارد در فقه کم نیست. در جریان رجوع که با این زن را که طلاق داد، دیگه زن نامحرم است. خب این که تصرف میکند، نگاه شهوی به او میکند، لباس را از پیکر او به در ببره، این فعل حلال است یا حرام؟ این که زن که نامحرم شد الان که، و طلاق داد میشه نامحرم دیگه. میگن با همه این رجوع با فعل حاصل میشه. رجوع با فعل حاصل میشه یعنی چی؟ یعنی آنمای قبل از اینکه این روسری از سرش برداره یا نگاه شهوی بهش بکنه، این زن برمیگرده به همسر او میشه، بعد نگاهش میشه حلال. وگرنه الان این که نامحرمه که، چگونه با یک فعل، خود با فعل شما دارید حرام رو حلال میکنید؟ این تصویرش چیه؟ این که عقد نیست. علم که نامحرم است، نامحرم هم که بدون عقد محرم نمیشه. شما چی رو میگید با این فعل این رجوع حاصل میشه؟ در همه موارد ببینند که شریعت ای رو امضا کرده، یک کمبودی دارن، اون کمبود را عقل داره تبیین میکنه. اینجا مشکل اساسی ما اینه که تصرف اگر در منقول اله بود، این خیلی آسان است، برای اینکه منقول الی ملک تلق خود خریدار است و در منتها لرزانه. وقتی این بررسی کرد دید به سود اوست، تصرف مالکانه میکنند. البته تصرف اشتباهی و امثال ذلک نه در طرف منقول الی علامت ابرام است، نه در طرف منقول عن علامت فصل. تصرف عاقلانه و عادلانه و هوشیارانه. خب در این طرف ملک تلق اوست، یه مختصری لرزان است، این با تصرف ابرام می شود، محضور عقلی ندارد. اما تصرف در منقول عن که مال مردم است، تلق تلق مردمه، و چجوری شما تصرف میکنی؟ لذا آمدن گفتن به این که اگر سبب فصل باشد باید که دلیل داشته باشه، اگر کاشف از فسخ است این محضور عقلی ندارد. اون کراهت را شارع مقدس وفاقا للعرف یا عرف وفاقا للشرع، این کراهت باطنی را سبب فسخ می‌داند. این فعل مبرز آن است که این شخص چون کراهت با کراهت معامله فسخ شده است، این کاشف از آن است، پس این در مال خودش تصرف میکنه. چرا؟ برای اینکه اون کراهت قلبی فسخ است. وقتی فسخ شد، این مال برمیگرده به مال فروشنده و ثمن هم برمیگرده به خریدار. منتها ما برای اینکه بفهمیم او فسخ کرده یا نه، میاد تصرف بکنه، فرش خودش میبره. این که فرش خودش میبره، کشف میکنه که در رتبه سابقه با اون کراهت قلبی با آمده را فرض کرده. لذا بسیاری از این اقوال تو های مدار کشف دور میزنند که این شاید به ذهن نزدیکتر باشد. اونا که میگن با خود فعل حاصل میشود، اون رو با اون مشکل عقلی میخوان حل کنند، که حالا البته با جداگانه برسیم. پس بنابراین هندسه بحث این شد که تصرف در منقول الی ابرام عقد است، تصرف در منقول عن فسق است. آیا خود این تصرف فسق است یا کاشف از فسق است؟ اگر کاشف از فسق است، او مکشوفش یا کراهت مبرز بالفعل المتصل است یا مبرز بالفعل المنفصل است، یا نه انشاء قلبی است که این فسق کاشف از این تصرف، کاشف از اون انشاء است. شاید اون چی که فعلا به ذهن نزدیکتر میرسد آن است که همون کراهت درونی فسق باشد و این تصرف کاشف از اون کراهت درونی باشد. حالا شاید به این نتیجه برسیم اگر مشکلی در بین راه نبود. خب اون بزرگ بله دیگه، اصل دور همین بود که گفته شد، تا حال صحبت دور بود دیگه. دور یعنی دور. وقتی که این آقا میخواد تصرف بکند در مال، باید مال او بشه بعد تصرف بکنه، در حالی که با همه این تصرف میخواد مال او بشه. یعنی حلیت این تصرف متوقف است بر این که این مال او بشه، مال بودن او متوقف است بر این تصرف. این دوری که میگن همین. خب بنابراین آیا ما این رو، این دور رو با اون برهان عقلی و لطیفه و حیل عقلی میتونیم حل بکنیم یا نه؟ نظیر اون چه که در استحالهی که در مسئله بیع وقف هست، در جریان بیع وقف مسئله دور امثال دور نیست، ولی بالاخره محضور این که مشروط به انتفاع شرط از بیع میرود، با اون مشکل روبرو هستیم. ما با یه تلازم عدمی داریم و اون است که وقتی شرط منتفی شد، مشروط منتفی است. گرچه بین شرط و مشروط تلازم وجود نیست، ولی تلازم عدمی هست. تلازم عدمی اینه که شرط صحت بیع آن است که معهود علیه تلق بشه، بسته را نمیشه فروخت، مال عین مرهونه را، عین موقوفه را، اینا که منظوره را، اینا که با نذر، با رهن، با وقف بسته شد نمیشه فروخت. خب شما چیوری این خونه وقفی داره میفروشید؟ اینا میگن که آنمای قبل البیع از وقفیت به در میاد، برای اینکه اون محضور عقلی داشته باشیم. اونجا مشروط بدون شرط است، سخن از دور نیست، و در مقام ما سخن از دوره. خب برای اینکه ثابت کنن فسخ، تصرف خودش فسخ نیست بلکه کاشف از فسخ است، وجود رو گفتن که برخی ها قبل از تعطیلات ذکر شده، و این است که گفتن فسخ مقابل با ابرام است، اینا متقابلانند، و یعرف الاشیاء یا به خودش یا به مقابلش. همونطوری که مقابل فسخ یعنی ابرام با تصرف حاصل می شود، فسخ هم با تصرف حاصل می شود، که این در روز سه‌شنبه قبل از تعطیلات نقد شده است که فسخ مقابل عقد است نه مقابل ابرام. ما اگر بخوایم شیء را بشناسیم، یا راه شناخت برهانی است که او را با مقوماتش، جنس و فصلش، و بعد از او در مراحل بعدی به لوازم ذاتی بشناسیم، یا از راه جدل میشناسیم که یعرف الاشیاء به ازدادها. این شناخت هر شیء به ضدش، این شناخت جدلیش نه برهانی. توی یکی از بیانات نورانی هستمی سلام الله در نهج البلاغه هست که از حضرت سوال کردن عقل چیست، فرمود وضع کل شیء فی موضعه شبیه عدل. عرض کردن جهل چیست، فرمود گفتم نه. این گفتم نه یعنی بر اساس یعرف الشیء به مقابله، چون جهل مقابل عقل است یا عدل است، اگر عدل یا عقل وضع کل شیء فی موضعه است، جهل اینه که اشیاء جاش قرار نگیره. اینه که حضرت وقتی سوال کردن که الجهل ما هو، فرمود وصفت هو، من گفتم به شما که، وان که حضرت عقل رو معنا کرده یا عدل رو معنا کرده. از باب یعرف الاشیاء و ازدادها، شناخت جدلی، فرمود من اینا معرفی کردم، گفت. این بیان نورانی تو نهج البلاغه هست، ضمن عقل و عدل. ما قبول داریم که یعرف الشیء به لوازمه تارتن به مقومات اخرى به لوازمه تارتن و به مقابلات اخرى که شناخت جدلی است. اما فس مقابل ابرام نیست، فس زمیل و همپالکی ابرام است که این دوتایی باعث پیدایش حق الخیارن. خیار عبارت از حق فس و حق امزاست، نه اینکه فس مقابل اون باشه. زمیل بودن غیر از مقابل بودنه. فس مقابل عقده، عقد بستن است و فس گشودن. خب چگونه شما می توانید حکم ابرام را به فس بدید؟ اگر ابرام و الزام عقد با رضایت حاصل می شود، چگونه می شود گفت فسخ عقدم با کراهت حاصل می شود؟ این دلیل نیست. شما یه راه دیگری رو ارائه کنید که بتوانید بتوان رو پذیرفت. البته عرف مساعد است، عرف مساعد هست که کسی میاد فرش پس میگیره، این رو میاد ما فرش داره میگیره میبره، یعنی من مرا فرض کردم. حالا فقیه باید این رو توجیه بکند که رازش چیه، چگونه تصرف در مال مردم میشه حلال، چگونه حل عقد قبلی با تصرف در مال مردم حل میشه. اگر بگیم که کاشف از کراهت است، این محذوری نداره، منتها باید برهان اقام میکرد که کراهت این فسخ است و دلیل بر فسخ است. اگر در جریان ابرام ما اونجا مشکل جدی نداشتیم، ابرام انسان در مال خودش تصرف میکند و صحیحه علی بن رعاب هم تا حدود او رو تأیید میکند، فقط این رضا ظاهر رزن، این تصرف رزن منه. اما در جریان فسخ ما یه مشکل جدی داریم. اجماع هم که ادعا شده است که حکم فسخ و ابرام یکی باشه، این اجماع منعقد نیست، اثبات نشده. و ثانیاً تو بحث‌های معاملات ملاحظه فرمودید انعقاد اجماع تعبدی تو معاملات بسیار کم است. غالب بحث‌های معاملات امضایی است و تأییدی، یک امر تعبدی نیست. و اون بزرگوارایی هم که گاهی به اجماع توسل می‌کنند، گاهی هم به ادله دیگر نظیر کراهت باطنی و مانند آن توسل می‌کنند. پس اجماع به عنوان دلیل تعبدی قابل اعتنایی تو مسئله مطرح نیست. نه خفص کرد خیار مستحضری یا بله این بگه فسخت و بعد بره واقع کنه همین کلمه. خب این تصرف در مال مردم دیگه زمان خیاره، اما زمان خیار ملک تلق اوست. ملک تلق هست منتال ارزان، ملک مشروط که نیست. زمان خیار زمان ملکیت است. یه وقت است که فرمایش مرحوم شیخ طوسی در بعضی از کتابهاش هست که زمان خیار ملک نمیاد اصلا. این را اصلا از بحث بیرون است که در مال خودش تصرف میکنه. اما ما حوال مشهور بین اصحاب رضوان الله علیه این است که زمان خیار ملکیت هست، تلغم هست، مدال ارزانه، یعنی داره مال مردم صرف میکنه. خب یه همین کلم بگه آقا مال من پس بده کافیست دیگه. همین یه جمله که بگه فسخ است، او حق دارد معامله رو فسخ کنه دیگه. اگر با قول گفته پس بده بعد بره بگیره، خب مال خودش داره میگیره. اما چیزی نگفته، چیزی نگفته داره مال مردم تصرف میکنه. بعد ممکن است ما بگیم اون کراهت درونی فسخ است، حالا اون خریدار نمیدونه ولی این مال خودش داره میگیره، این عیب نداره. اما اگه نگفتیم کراهت درونی فسخ است، نه تنها خریدار نمیدونه، او هم مصحح نداره. اگر گفتیم تصرف مصداق، همین خود تصرف مصداق است، مصداق فسخ است و شارع مقدس او را امضا کرده، اون وقت این توجیه عقلی باید مشکل حل کنه که این شخصی که داره تصرف میکنه داره مال مردم رو تصرف میکنه. اونگاه اون برهان عقلی میتواند راه کشا باشد که شعار مقدس که مالک مطلق همه امور است، وقتی فرمود این تصرف فسق است، یعنی من میگویم آنم مای قبل تصرف، این معامله منحل شد، این فرش برگشت به ملک فروشنده، یعنی داره در مال خودش تصرف میکنه. همون کاری که در طلاق رجعی این کار کرده دیگه. در طلاق رجعی مگر این زن را که طلاق داد، این زن مگر نامحرم نیست؟ مگر نگاه به نامحرم حرام نیست؟ خب این یه وقتی بگه رجعتو بعد نگاه میکنه، یه وقتی با نگاه رجوع حاصل میشه، این یعنی چی؟ یعنی آنمای قبل از نگاه این زن برگشت همسر او شد و این در همسر خودش نگاه میکنه. یه رای حلی باید باشه بالاخره. اگر عقل تو اصول جایگاه خودشو باز میکرد، دست فقیه در این غیر از موارد بازتر بود. الان ما باید یا کاشفیت را بپذیریم و برهان اقام کنیم، یا اگر میگیم این فسخ است و کاشفی در کار نیست، خود این فسخ است، اون محضور عقلی را حل کنیم. یه راهی را مرحوم علامه در تذکره از بعضی فقهان ذکر کرده که کسی نیت نماز کرده، میخواد این نماز را بشکنه، نماز دیگه شروع بکنه، یه تکبیرت الاحرام میگه، میگن این تکبیرت و احرام میگفتی اون چون رکنه، اون نماز قبلیتون رو باطل کرده، ولی نماز بعدیتون شروع نشده، صحیح نمیشه. شما میخواد با یه کار قبلی رو باطل کنی، بعدی رو هم تصحیح کنی. مثل این کسی فرش فروخته به دیگری، بعد یک مشتری بهتری آمد، این میگه بیع تو، با این بیع تو اون بیع قبلی رو منحل میکنه، به بعدی رو میبنده. حالا ببینیم این راه مثل راه های قبلی رفتنیست یا نه. الحمدلله رب العالمین.